وزارت نفت ایران اولین محموله نفتیش در بورس انرژی را به فروش گذاشت.
در واقع این قدم اولیه هست برای دور زدن تحریم ها.
ماموران نیروی انتظامی شیراز از تجمع مردم به مناسبت روز کوروش جلوگیری کردند.
نه امسال هم مثل سالهای گذشته اجازه ندادن.
و یک مقام وزارت تعاون و رفاه اجتماعی از افزایش فقر در ایران خبر داده.
قالب کارمندان و کارگران زیر خط فقر تعریف میشن.
برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. کمتر از یک هفته مانده به اجرای دور دوم تحریم‌های آمریکا، مقامات جمهوری اسلامی همچنان بر بی اثر بودن تحریم‌ها تاکید می‌کنند و ادعا می‌کنند سازوکار ویژه اتحادیه اروپا برای دور زدن تحریم‌ها از کارایی برخوردار است. در این زمینه بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
وزیر امور خارجه ایران با اشاره به اینکه سازوکارهای اروپا برای دور زدن تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران احتمالاً در همین چند روز عملیاتی خواهد شد، طولانی شدن این اقدامات را نتیجه فشارها و کارشکنی‌های آمریکایی‌ها در تمامی مراحل ذکر کرد. محمد جواد ظریف روز دوشنبه پیش از سفر به ترکیه برای شرکت در ششمین نشست مشترک وزیران امور خارجه ایران، ترکیه و آذربایجان به خبرنگاران گفت که معمولاً تحریم ها آثارشان روانی است و بعید می‌داند در 13 آبان ماه که دور دوم تحریم های آمریکا علیه ایران عملیاتی می‌شود اتفاق جدیدی بیفتد. وی در این حال گفت
ممکنه تا زمانی که به شرط این سازوکارها استفاده کرد مقدار دیگری طول بکشه به خاطر فشارهای آمریکا و به خاطر کارشکنی هایی که آمریکایی ها در تمامی مراحل این کار داشتن، برخی اقدامات زمان بیشتری برده.
مهرداد عمادی کارشناس اقتصادی و مشاور نهادهای بین المللی ساکن بریتانیا در تشریح مشکلات مورد اشاره وزیر امور خارجه ایران به رادیو فردا میگوید
اگه نگاه کنیم مشکلات چند شاخه این مشکلات هستن، مهمترین این هستن که چون قرار نیست که در این به طور مستقیم پرداختی انجام بشه، فعلا در چارچوب سیستم انتقال الکترونیک سویفت قرار بده که اگه تحریم‌های خزانه‌داری امریکا اون رو نتونه محدود کنه، شما یک سیستم حسابرسی و نگهداری حساب‌ها دارید در ارزش کالا و زمان انجام اون معامله تجاری و انتقال این به یک تحقیقت حساب مجازی که این به صورت اعتبار استفاده بشه. این خب خیلی مسائل مختلفی الان در این رابطه رو در رو هستن کسانی که اینا دارن مدیریت میکنن. یکیش که مهمترینش باشه که من یکم اینو میتونم باز کنم اینه که شما به هر حال اگر میخواید این نقل و انتقال ها بین اروپا و ایران هم باشه، یک مقدار زیرپایه برخی از خریدها و برخی از فروشها دلار خواهد بود، برای اینکه به خاطر پیوندی که برخی این شرکت ها با بخش های امریکایشون دارن و اینو ما در مورد مثلا حتی ایرباس هم دیدیم که این خب یک مقدار ایجاد اشکال میکنه که اونو چیکار خواهند کرد، اون بخشی که در امریکا فعاله اون رو چجوری میتونن حفاظت بکنن. این یک بخشش. بخش دوم اینه که سیستم انجام عملی این، یعنی کی در سوی ایران ناظر و اجرا کننده این خواهد بود، با توجه به شفافیتی که اتحادیه اروپا دو مرتبه هفته پیش تایید کرد که تنها میتونه در چارچوب FATF انجام بشه، و در این سوی دیگه هم که در خود اتحادیه چه کمیته جدیدی باید تشکیل بشه که این هم دستش در بخش مالی باشه هم در بخش تجاری بتونه این رو نظارت بکنه، و از همه مهمتر که من فکر میکنم شاید مهمترین بخش این در نگرانی های اتحادیه باشه، چجور این رو نظارت بکنه که این اعتبارها استفاده برای موارد و از سوی نهادهایی که در لیست 2015 هنوز باقی موندن پس از توافق همه جانبه.
در یه هفته های اخیر رئیس جمهوری آمریکا و شماری از مقام های دولت او بر تشدید فشارها بر ایران تأکید کردند. دونالد ترامپ چند روز پیش با اشاره به اینکه تمامی تحریم ها علیه ایران بازگردانده خواهد شد گفت که دولت او برای مقابله با اقدامات به گفته وی شرورانه جمهوری اسلامی از جمله فعالیت‌های هسته‌ای و موشکیش و همچنین حمایتش از تروریسم هر کاری خواهد کرد. جان بولتون، مشاور امنیت ملی و مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا نیز از مقابله با اقدامات به گفته آنان شرورانه ایران و لزوم فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی سخن گفتند. مایک پومپئو حتی به انتقاد از تلاش اروپا برای دور زدن تحریم‌های آمریکا پرداخت و روز سه‌شنبه 3 مهر ماه در نشست اتحاد علیه ایران اتمی گفت:
I was disturbed and indeed deeply disappointed to hear remaining parties in the deal announce they're setting
از اقدام کشورهای باقی مانده در توافق هسته‌ای با ایران یعنی برجام برای ایجاد یک سازوکار ویژه بانکی و مالی برای مقابله با تحریم‌های آمریکا عمیقا مایوس و متاسف شدم. این اقدام یکی از غیر سازنده ترین اقدامات قابل تصور برای صلح و امنیت منطقه است. با تداوم پرداخت‌های مالی به رژیم ایران باعث تقویت ایران به عنوان مهمترین دولت حامی تروریسم می‌شوید و به ایران کمک می‌کنید انقلاب خشونتبار خود را صادر کند و ثروتمندتر شود، آن هم در حالی که مردم ایران به سختی گذران زندگی می‌کنند.
با اینکه دولت آمریکا گفته است در صورت عدم تغییر رفتار جمهوری اسلامی شدیدترین تحریم‌های تاریخ را علیه ایران وضع خواهد کرد، با این حال شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی تحریم‌های آتی ایالات متحده را کم اهمیت جلوه دادند. محمد جواد ظریف روز دوشنبه گفت امکان اینکه آمریکا بتواند از این تحریم‌ها به اهداف اقتصادی برسد بسیار کم است و به گفته وی امکان رسیدن به اهداف سیاسی حتماً وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری فارس، فرهاد دژپسند وزیر جدید اقتصاد ایران هم گفته است تحریمی را که می‌خواهند در 13 آبان اعلام کنند قبلاً اجرایی کردند. اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی در حالی منتشر شده که اسوسییتد پرس روز دوشنبه گزارش داد شماری از بزرگترین حامیان دونالد ترامپ در کنگره آمریکا نگران آن هستند که دور دوم بازگشت تحریم‌ها علیه ایران به اندازه کافی سختگیرانه نباشد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
وزارت نفت ایران خبر از ارائه اولین محموله نفتی در بورس انرژی داده و می گوید که بخشی از آن به فروش رفته. عرضه 1,000,000 بشکه نفت خام سبک در بورس انرژی ایران که از ساعت 14 روز یک شنبه 6 آبان آغاز شده بود با معامله 280,000 بشکه نفت خام با شرکت‌های خصوصی پایان یافت. رویا کریمی مجد در گفتگو با سارا بازوبندی کارشناس اقتصادی ساکن آلمان از او پرسیده که چرا ایران نفت خامش را در بازار بورس ارائه کرده.
چند وقت پیش وزیر نفت یه فراخوانی داد و مصاحبه مطبوعاتی اعلام کرد که ما از بخش خصوصی رو داریم دعوت میکنیم که بیاد مشارکت کنه، نفت و بخش خصوصی از ما بخره و به این ترتیب دولت کمک کنه برای دور زدن تحریم ها. اصولا هدف از این قضیه این هست که خب به هر حال شرکت هایی رو که شامل تحریم های نفتی آمریکا نمیشن در معاملات نفتی دخالت بدن که به این وسیله دولت بتونه در واقع اون شرکت های خصوصی رو بکنه طرف قرارداد شرکت‌های خارجی به جای اینکه شرکت ملی نفت مثلا طرف قرارداد شرکت‌های دولتی طرف قراردادش باشن که اینها همه در لیست تحریمی‌های آمریکا هستن. یعنی در واقع این قدم اولیه‌ای هست برای دور زدن تحریم‌ها. مشابه این کار هم زمان دور قبلی تحریم‌ها انجام شده بود. یکی از کسانی که خیلی در این قضیه دخیل بود و خب سرنوشت و سرانجام نسبتاً بدی هم نصیبش شد در نهایت بابک زنجانی بود. یکی از کارهایی که بابک زنجانی می‌کرد کنار حالا بقیه فعالیت اقتصادی بود که نفت رو از دولت به عنوان یک شرکت خصوصی خریداری میکرد و بعد این نفت رو به شرکت خارجی هم پای شرکت خارجی خصوصی دیگه در خارج از ایران.
خانم بازوبندی، در اولین محموله نفتی که ایران در بورس انرژی ارائه داده بر اساس گزارش‌های رسمی 280,000 بشکه نفتی سبک با قیمت 74.85 دلار به فروش رفته. این در حالیه که ایران 1,000,000 بشکه رو به بازار عرضه کرده بوده. برآورد شما از چنین خرید و فروشی در بورس انرژی چه هست؟
حجم 300,000 بشکه حجم چندان قابل توجهی در اون مقیاسی که رقم کل صادرات ایران نیست، یعنی 2,500,000 بشکه مثلا ایران صادر می‌کرده، این 300,000 تا یه چیزی حدود یه ذره بیشتر 10% یا 11% اونقدر کمک آنچنانی به ایران نخواهد گفت. خب به هر حال این اولین محموله بودی که بازار ارائه شده، شاید به عنوان تمرین بشه مثلا بهش نگاه کرد، شاید بعدا افزایش پیدا کنه، ولی در مجموع رقم خیلی چشمگیری نیست. اما خب به هر حال ببینیم وقتی که شرایط سخت اقتصادی و شرایط تحریم های شدیدی به این شکل هست، هر 10,000 تا بشکه هم به هر حال یک رقمی میشه برای خودش. ایران اگر که یادتون باشه در اوج تحریم های دور قبلی صادراتش به 80,000 بشکه در روز رسیده بود. اگر قرار باشه این دوباره به رقم صادرات به یه همچون میزان سقوط بکنه، خب 300,000 بشکه خودش میشه یه چیز تقریبا حدود نصف اون میزان، رقم تعیین کننده میشه برای ایران.
نحوه معامله این محموله نفت در بازار بورس ایران هم به این شکل بوده که 20% پول نفت رو این شرکت‌های خصوصی باید قبل از تحویل محموله پرداخت کنن، 80% باقی مانده پول هم با ضمانت یکی از بانک‌های مورد قبول قبول وزارت نفت حدوداً 50 روز بعد از تحویل باید به حساب شرکت ملی نفت ایران واریز بشه. با توجه به تحریم‌های جدیدی که یک شنبه آینده اعمال خواهد شد و تحریم‌های بانکی هم در این حوزه قرار خواهد داشت، فکر می‌کنید اساساً این شیوه معامله چقدر امکان پذیر هست و چقدر شرکت نفت ایران می‌تونه مبلغ دلاری نفتی رو که داره در بورس انرژی تهران به فروش می‌رسونه رو به دست بیاره؟
بسیار سخته. این شرکت های در بخش خصوصی دارن وارد این عملیات این چینی میشن، عملا نمیتونن دلار نفتی بر وارد ایران بکنن، بخاطر اینکه تمام بانک هایی که اینا میخوان باشون با دوست کنن هم بعدن به مرور مشمول حرفان آمریکا خواهند شد، مگر اینکه یه بانک دست دوسته کوچکی پیدا کنن در آسیا که واحدهای پولی دیگری رو جایگزین دلار کنن. و من فکر میکنم احتمال اینکه اصولا این شرکت ها بخوان وارد عملیات بانکی بشن که پول نقد وارد چرخه اقتصادی ایران کنن این وقتی کمتره. به جاش احتمال زیاد این هست اینها یک عملیات به اصطلاح واسطه گرانی انجام بدن به شرکت های خصوصی انرژی، یعنی بیاد این نفت رو بفروشن به شرکت خصوصی همپا در کشور مبدا و به جاش در یک بانک رده دو سه در کشور مبدا گشایش اعتبار کنن و اون گشایش اعتبار رو بعدا منتقل کنن به کسانی که میخوان وارداتی انجام بدن.
خانم بازوبرنی، به این ترتیب شما فکر میکنید که با تمام مشکلاتی که بر سر فروش نفت ایران در بازار بورس وجود داره، آیا این پروژه میتونه ادامه پیدا بکنه؟ آیا ایران همچنان میتونه امیدوار باشه به ادامه فروش نفتش در بازار بورس انرژی؟
میزان صادرات فروش نفت ما رو کاهش پیدا خواهد کرد، یعنی امر اجتناب ناپذیر به واسطه تحریم ها در اثر تحریم ها، ولی اون رقم صفری که دولت آمریکا ادعا میکنه دستکمی باشه نوبه برای دولت آمریکا غیر واقع بینانه است، ولی خب کاهش چشمگیری ما خواهیم دید.
دیروز آقای جهانگیری مطرح کردن که حداقل میزان فروش نفت ایران 1,000,000 بشکه خواهد بود. چقدر این وعده ای آقای جهانگیری عملی خواهد شد؟
نمیدونم واقعا اینا روی چه حسابی این صحبت ها رو میکنن، ولی 1,000,000 بشکه اگر همون 80,000 بشکه دور قبلی تحریم ها رو در نظر بگیریم که میزان حد اقلی صادرات نفت ایران در اون دوره بود، خیلی بیشتر از اون مقدار نیست. پس یعنی ایران خودش تقریبا آماده کرده که یه چیزی حدود 2/5 اون میزان بدون تحریم صادرات نفت رو داشته باشه. خب در حال یعنی 3/5 صادرات نفت ایران از دست خواهد رفت. این پیروزی بزرگی به نظر من به چشم نمیاد برای ایران.
گفتگوی رویا کریمی مجد رو میشنید با سارا بازوبندی، کارشناس اقتصاد ساکن آلمان.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
خب نوبت میرسه به شنیدن چند تا از پیام های صوتی شما عزیزان، با هم گوش میکنیم.
حکومت جمهوری اسلامی باید بفهمد پس از 40 سال کارنامه خود را به دست گرفته. هر آن کس که باد بکارد طوفان درو می کند. حکومتی که هیچ وابستگی به خاک و مرز بوم ما ندارد و تمام دارایی ما را برای بیگانگان مصرف می کند، دشمن انسانیت و راستی و درستی در همه جای جهان است.
پدران ما انقلاب کردند برای جمهوری که قدرت متمرکز در دست یک نفر نباشد، ولی متاسفانه چیزی دروغین به نام ولی مطلقه فقیر را به مردم غالب کردند و شخص خامنه‌ای که افتخارش این است که انقلابی است، نه دیپلمات، انقلابی که افتخارشون بالا رفتن از سفارت‌ها است، انقلابی که افتخارشون دخالت در کشورهای دیگر هست، انقلابی که منافع مردم ایران ارزشی برایشان ندارد.
در ترکیه جلساتی که در مورد سوریه گرفته میشه که نشست آلمان و روسیه میشینن دور میز و برای سوریه تصمیم میگیرن، پولهای خرج شده از جیب ملت ایران باید بره، ولی تصمیما باید جاهای دیگه گرفته بشه در مورد سوریه و اصلا هیچ گونه محلی به مقامات ایرانی نمیذارن که بخوان دعوت کنن شما هم در این جلسه باشی. ببینین ایران به کجا رسیده، یعنی به چه شکلی داره اداره میشه و آخرم کنار گذاشته خواهد شد به امید خدا.
معمولا دیکتاتورها در دراز مدت دچار توهم میشن. در حال حاضر ایران در شرایطی قرار دارد که باید مسئولین ارشد جمع بشن، شورا کنن و جلوی نابودی کشور رو بگیرن، ولی از بس که دیکتاتور به همه مشکوک است، کسی جرأت چنین پیشنهادی را ندارد و خود دیکتاتور هم از حوزه علمی قوم و اون آخوندهای کله گنده که اونجا نشستن ترس داره. شما پیدا کنید پرتقال فروش را.
مسئله اینجاست که جمهوری اسلامی ایران میگه ما از حق شیعیان دفاع میکنیم. بنده میخوام بگم چه فرقی است بین شیعیان بدبخت فقیر سیاه پوست نیجریه با شیعیان جنوب لبنان که چند روز پیش شیعیان نیجریه توسط پلیس در عزاداری حسینی به رگبار بسته شدن، تیراندازی شد به اونها، حداقل 10 نفر از شیعیان نیجریه کشته شدن در خیابان. هیچ صدایی از حکومت جمهوری اسلامی ایران بر نخواست، ولی اگر در لبنان یه سگی چیزی رو ماشین بزنه، یک ماشین اسرائیلی، اینا سریعا اقدام میکنن و در تلویزیون ها و رسانه هاشون اعلام میکنن و قشقله برپا میکنن.
یک روز برای کوروش نامگذاری کردن لرزه به ستون نظام افتاد. کون اقتدار.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام. ماموران نیروی انتظامی شیراز روز دوشنبه از تجمع دوستداران برگزاری روز کوروش پادشاه هخامنشی جلوگیری کردند. روز 7 آبان برابر با 29 اکتبر برابر است با ورود کوروش به بابل در سال 539 قبل از میلاد مسیح. شماری از شهروندان ایران و 19 مورخ ارشد تاریخ باستان از کشورهای مختلف در سالهای اخیر از تهران خواستند که این روز به نام روز کوروش در تقویم رسمی ایران ثبت شود. اما پس از اعتراض بعضی از مراجع تقلید شیعه نزدیک به حکومت، به ویژه آیت الله حسین نوری همدانی، به گرد همایی شمار چشمگیری در پاسارگاد در روز 7 آبان سال 1395، از آن به بعد اجازه تجمع در آرامگاه کوروش به علاقمندان داده نشده است. بنابر گزارش‌های غیر رسمی در روزهای گذشته هم بعضی شهروندان پیامک‌های بی‌نام و نشان با مضمون غیرقانونی بودن تجمع در پاسارگاد دریافت کردند. امسال حامیان نامگذاری روز 7 آبان به نام روز کوروش چه کردند؟ این پرسش رو همکارم امیر مصدق کاتوزیان از کوروش زعیم، عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران در تهران پرسیده.
نه امسال هم مثل سالهای گذشته اجازه ندادن. البته سال گذشته دیوار کشته بودن، الان هم اونجا به شدت امنیتی بود، کسی رو اجازه ندادن برن تو. فقط یکی از جوانای ما تونست تاج گل ببره بذاره روی مزار. من اون خبری که دارم جمعیت رو نذاشتن برن تو به هیچ وجه.
آقای زعیم، در نبود امکان و اجازه برگزاری مراسم رسمی، علاقمندان به رسمی شدن این روز به نام روز کوروش، روز دوشنبه، اقدام دیگری کردن یا نه؟
ببینید، اون موقعی که من مثلا اجازه داشتم برم اونجا سخنرانی کنم و اتوبوسای دانشجوها و جوانایی که علاقمند بودن میمدن اونجا، دیگه الان چون جمعیت یک دفعه گرایش به کوروش پیدا کرد و کوروش یک نماد ایرانی دوباره زنده شد، اینها از ترسشون که مبادا گرد آمدن مردم ایجاد شورش بکنه یا شعارهای علیه نظام بدن، به هیچ وجه این چند سال اخیر اجازه ندادن. بنابراین من از همون سالی که اجازه ندادن دیگه من برم و اونجا هم یه دفعه بازداشتم کردن، گفتن حق نداری بیا، من تو خونم هر سال در این روز روز کوروش رو میگیرم و دوستان میان، جمعیت خوبی میان و حتی دو سالی هم که تو زندان بودم آبان ماه اونجا گرفتم و زندانیان سیاسی گرد میامدن. این سال من شنیدم که گرد همایی‌های خانگی زیاد شده، یعنی اقلا دو سه تا از دوستان خودمونو میدونم که تو خونشون روز کوروش و مراسم گرفتن و فکر میکنم این داره یواش یواش خیلی گسترده میشه.
آقای زعیم، یعنی میگین که الان هم به مناسبت هفته آبان کسانی در خانه شما جمع شدن؟
بله، الان در جریان، الان شما زنگ زدید اومدم تو اتاق خارم در بستم که سر صدا نباشه. من هر سال میگیرم، حتی تو زندانم گرفتم، یعنی از موقعی که سال 86 من برای اولین بار اون سخنرانی رو توی پاسارگاد جلوی آرامگاه کوروش کردم، نوارش هست، از اون سال هر سال من بیانیه برای روز کوروش دادم و بعد از اون دو سال که سه سال اول که اجازه ندادن برم تو خونه میگیرم، دوستان همه میان، جمعیت خوبی هم میاد.
علاقمندان به رسمی شدن گرامی داشته کوروش در روز هفتم آبان علاوه از دوستداران جبهه ملی ایران فراتر میرن. این عده چگونه طیفی هستند؟ بین شما و اون دیگران هماهنگی هست نیست آقای زعیم؟
ولی طیفیه که ناراضی هن از جمهوری اسلامی، چه از جبهه ملی که تنها من هستم و از گروه های دیگه هم اصلا شنیدم، تشکل های سیاسی دیگه هم، اونایی که مثلا گرایش به اصلاح طلبی دارن یا از اونها بریدن و جدا شدن دارن اینو میگیرن، حالا چقدر گسترده است من نمیدونم، ولی به هر حال همه اینو اذعان دارن که پایه‌گذار این، حالا اگه اسمشو جنبش بذاریم، ما بودیم در جبهه ملی اون سال 86 که به پیشنهاد دکتر ورجاوند من رفتم اونجا سخنرانی کردم، الان این به نام ما تموم شده، چون هر سالم ما اینو برگزار میکنیم و بیانیه میدیم درباره.
کمتر از 3 هفته پیش بهرام پارسایی نماینده شیراز در مجلس که خودش معتقد به نامیدن روز هفتم آبان به نام روز کوروش در تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایرانه، این رفتار حسن روحانی رو دوگانه توصیف کرد که در سفرهای بین‌المللی به سازمان ملل یا اروپا ایران رو ناجی یهودیان میدونه، ولی درخواست او برای رسمی شدن نامگذاری روز کوروش رو به شورای امنیت ملی ارجاع داده. تا چه حد زمینه برای رسمی شدن چون این روزی در تقویم حکومت ایران فراهمه؟
هنوز ما خبر نداریم. البته این که این ارجاع شده به شورای امنیت ملی یه ذره بی ربط بود. روز کوروش رو کمیته پاسارگاد چند سال پیش، سال فکر کنم 86 یا 87 بود که به یونسکو پیشنهاد کردیم به عنوان روز جهانی کوروش ثبت بشه. هنوز پاسخی از یونسکو دریافت نشده. ما اینجا سال 86 پیشنهاد کردیم که ملت ایران این روز رو به عنوان روز ملی ایران قلمداد کنه و هر سال این هفته آبان روز ملی ایران باشه، به خاطر اینکه اولین بیانیه حقوق بشر جهان توسط کوروش در این روز بیان شد، در شرایطی که وارد بابل شده بود، بدون خونریزی، بدون هیچ رفتاری که دیگر امپراتوری‌ها می‌کردن، خیلی با مسالمت و حسن نیت آمد و احترام به دین و آیین و مردمش گذاشت و این برای ما یه افتخار ملیه. پس این روز ملی ماست، چون ما روز ملی در واقع نداریم. البته جمهوری اسلامی که فکر نمی‌کنم گرایش داشته باشه اینو جانشین 22 بهمن خودشون بکنن، ولی به هر حال روزی من امیدوارم که این روز به عنوان روز ملی ایران شناخته بشه.
گفتگوی امیر مصدق کاتوزیان رو می‌شنیدید با کوروش زعیم، عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران در تهران. خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید. یکی از معاونان وزارت تعاون و رفاه اجتماعی روز دوشنبه اعلام کرد میزان خط فقر در ایران که در گذشته حدود 18% بوده، در شرایط حاضر به 35% رسیده. به گزارش خبرگزاری ایسنا و به گفته این مقام دولتی، تا زمانی که رابطه دولت و حاکمیت تغییر نکند و تغییری در سیاست‌گذاری‌ها صورت نگیرد، نباید انتظار کاهش نرخ فقر در ایران را داشت. در این زمینه بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
یکی از شاخصه‌های منفی اقتصادی و توسعه انسانی در ایران که دست کم در یک دهه گذشته روند افزایشی نگران کننده ای داشته، موضوع خط فقر است. معاون وزارت تعاون و رفاه اجتماعی در تازه ترین اظهارات در این زمینه میگوید میزان خط فقری که در دوره‌های گذشته بین 14 تا 18 درصد بوده، در حال حاضر به 35 درصد رسیده است. احمد میدری در این باره گفته در ایران تسلط منافع برخی گروه‌ها باعث ایجاد فقر شده است. آمار 35 درصدی خط فقر برای شهروندان ایرانی که از سوی یک مقام دولتی اعلام شده، در حالی است که کمتر از 3 ماه پیش رسول خضری عضو کمیسیون اجتماعی مجلس این میزان را تا 50 درصد و حتی شهاب نادری عضو کمیسیون اقتصادی اواخر سال 96 گسترش خط فقر در جامعه ایران را تا 80 درصد اعلام کردند. احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد در تعریف خط فقر به رادیو فردا این چنین میگوید:
تعریف کاملا مشخص قابل قبولی از خط فقر در دنیا وجود نداره. منتها اون چیزی که معمولا استناد میشه همون خط فقریه که از طرف بانک جهانی یا مؤسساتی مثل صندوق بین‌المللی پور معرفی میشه و اون حداقل 2 دلار در روزه. البته فقر به اصطلاح مطلق داریم، فقر نسبی داریم که هر کدوم از اینا البته جای بحث داره. اما خط فقر یه امر نسبیه، یعنی در یک کشورهای پیشرفته اساسا نمیان اینجوری تعریف بکنن. در شرایط ایران البته شهرهای مختلف هر کدوم خط فقر خودشونو دارن، منتها خب برخی از نهادهای کارگری حد حداقل 3.5 میلیون یا برخی از نهادها حداقل 5 میلیون تومان درآمد در ماه رو به عنوان خط فقر تلقی میکنن. خب با این تعریف غالب کارمندان و کارگران زیر خط فقر تعریف میشن، کما اینکه خود مسئولین وزارت کار هم اونجایی که بحث میشه در مورد حذف یارانه های نقدی میگن که حدود 3 دهک از دهک های دهگانه جامعه ایران باید حذف بشه. به زبان دیگه اونها اقرار میکنن که نزدیک 70% یا 7 دهک زیر خط فقر تعریف میشن.
در یکی 2 سال گذشته افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها و بیکاری روزافزون اعتراضات گسترده‌ای را از سوی تمامی اصناف و حتی بازنشستگان در پی داشته است. در برخی از این دست اعتراضات که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، به صراحت موضوع خط فقر در شعارها شنیده می‌شود. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی چندی پیش مدعی شد که جمعیت فقیر ایران از 46 درصد پیش از انقلاب سال 57 به حدود 9 درصد در سال 93 رسیده است. او چندی پیش هم با اذعان به وجود مشکلات معیشتی برای مردم، اما باز هم راهکار عملی ملموسی را در این زمینه ارائه نداد.
دشمن میخواد القا کنه که کشور دچار بن‌بسته. در همین زمینه اقتصادی هیچ بن‌بستی وجود نداره. اینجور نیست که راه حل نباشد. نخیر، مشکلات اقتصاد شناخته شده است، راه حل هم شناخته شده است.
در این میان روز دوشنبه خبرگزاری تسنیم از تصویب توزیع بسته‌های غذایی به گروه‌های کم درآمد جامعه در هیئت دولت خبر داد. بر پایه این خبر، خانوارهای با کمتر از 3 میلیون تومان درآمد مشمول دریافت این بسته غذایی می‌شوند. سرپرست سابق وزارت تعاون انوشیروان محسنی چندی پیش به شبکه خبر درباره نحوه توزیع این بسته حمایتی این چنین گفت:
دولت 2 تا برنامه داره دنبال میکنه. یک برنامه برای معیشت عام هست با توجه به این افزایش قیمت‌ها ناشی از افزایش قیمت ارز و اینها، یه بسته برای معیشت خاص هست که برای گروه‌های ویژه است. تقریبا بین 10.5 تا 11 میلیون خانوار رو در این 5 دهک ما شناسایی کردیم.
اوایل مهر ماه سال جاری 50 اقتصاددان ایرانی در نامه‌ای به سران 3 قوه جمهوری اسلامی درباره تبعات کنترل نشدن قیمت‌ها، از جمله تورم 60 درصدی و رفتن نیمی از جمعیت کشور به زیر خط فقر مطلق، هشدار دادند.
ساعت 33 دقیقه نیمه شب به وقت ایران هست. از شما دعوت می‌کنم شنونده آخرین خلاصه اخبار رادیو فردا باشید. برخی از اعضای کنگره آمریکا نسبت به سخت گیرانه نبودن احتمالی تحریم‌های پیشرو علیه ایران ابراز نگرانی کردند. وزیر خارجه ایران میگوید سازوکارهای اتحادیه اروپا برای دور زدن تحریم‌های آمریکا تا چند روز دیگر عملیاتی می‌شود. در پی برخورد یک اتوبوس شرکت واحد ایرانی با خودروی در شرق عراق دست کم 11 تن از جمله چند زائر ایرانی کشته شدند. رئیس سازمان پدافند غیر عامل در ایران میگوید برای مسئولان نظام گوشی‌های غیر قابل شنود تولید خواهد شد. سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرد 80% از جمعیت ایران توانایی مالی دریافت خدمات پزشکی از بخش خصوصی را ندارد. محمد رضا عارف رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از حضور گشت ارشاد در مقابل دانشگاه آزاد انتقاد کرده و گفته نباید حرمت دانشگاه و دانشجو به بهانه‌های واهی خدشه‌دار شود. نیروی انتظامی زن جوانی را که روز دوشنبه در میدان انقلاب تهران روسری از سر برداشت بازداشت کرد. شماری از کشاورزان غرب اصفهان در نجف آباد، کهریسنگ، قلعه سفید، گلدشت، جوزان و فلاورجان به خاطر نبود آب و مشکلات معیشتی اعتراض کردند. یک هواپیمای مسافربری اندونزی با 189 سرنشین دقایقی پس از پرواز در دریا سقوط کرد. در پی کشته شدن 11 نفر در جریان تیراندازی در کنیسه‌ای در پیتسبورگ، رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه برای حمایت از بازماندگان این حادثه به این شهر سفر می‌کند. و دادستان کل عربستان روز دوشنبه با دادستان کل استانبول در زمینه قتل جمال خاشقجی منتقد حکومت عربستان دیدار کرد. کانون صنفی معلمان تهران در اطلاعیه‌ای با انتقاد از آنچه روبودن غیرقانونی هاشم خواستار عضو کانون صنفی معلمان خراسان رضوی نابید، نگهداریش در بیمارستان اعصاب و روان ابن سینا در مشهد را حبس این فعال صنفی دانست. آقای خواستار پس از بازداشت در اول آبان ماه در بیمارستان ابن سینا در مشهد بستری شد و خانواده‌اش تنها روز پنجشنبه گذشته با او ملاقات کردند. صدیق مالکی فرد همسر هاشم خواستار به رادیو فردا گفته که نهادهای امنیتی به او گفتند تا زمانی که با رسانه‌های خارج از ایران گفتگو کند امکان ملاقات با همسرش را نخواهد داشت. در این زمینه بیشتر بشنویم از روزبه بلهری.
کانون صنفی معلمان تهران با اعلامی که در مورد سلامت روانی هاشم خواستار شک ندارد افسود هرگز از یاد نمیبریم جنایات عناصر به اصطلاح خودسری که در دهه 70 دست به پرونده سازی و ترور فعالان مدنی میزدند. پایان نقل قول. کانون صنفی معلمان تهران اضافه کرد افکار عمومی جامعه، معلمان و کانونهای صنفی اجازه نخواهند داد رسوب کردگان آن جریانهای انحرافی که بارها به توصیف این تشکل ایران را به مرز بحرانهای بزرگ اجتماعی کشاندند باز هم فاجعه سازی را رواج دهند. اطلاعیه کانون صنفی معلمان تهران پس از آن منتشر شد که صدیقه مالکی فرد همسر هاشم خواستار در بیانیه‌ای از بی‌پاسخ ماندن به سوالات مکررش در مورد همسر خود انتقاد کرد. وی در گفتگو با رادیو فردا همچنین اشاره می‌کند که روز اول از وضعیت همسرش بی‌خبر بود و روز دوم در تماس تلفنی کوتاهی از سوی یک شخص ناشناس مطلع شد که همسرش را به دلیل آنچه اختلالات روانی نامیدند در یک بیمارستان بستری کردند.
روزی که من با پسرم رفتم فقط من و پسرم اجازه دادن، اون بچه های دیگه هم و عروسام و نوار اجازه ندادن. بعد اول به من گفتم برم با ایشون ملاقات کنم در حضور مأمور. با ایشون نشستیم صحبت کردیم و ایشون تا در مورد شرایطشون میخواستن صحبت کنن مأمور اجازه نمیداد، میگفت آقای خواستار قرار بود که درباره زندگی خانوادگیتون صحبت کنیم نه در مورد بیمارستان و نمیدونم دستگیری و اینا. ولی ایشون جست گریخته یک جمله هایی گفتن، از جمله این که گفتن الان من 3 روز اعتصاب غذا دارم در بیمارستان ابن سینا. میگن به محضی که رسیدم یکی از همون مجنون ها گلوی ایشون گرفته که پرستارا ایشون نجات داده، بعض ایشون رو به حساب دست پاشون رو به تخت بستن، ازشون خون گرفتن، البته مثل که ایشون ممانعت میکردن که آمپول بزنن، دست و پاشون رو به تخت بستن و هم خون گرفتن از ایشون هم آمپول زدن.
از صدیقه مالکی فرد میپرسم همسرش از سوی کدام نهاد بازداشت شده است؟
آقای داستان که تشریف نداشتن، معاون امنیتی هم مثل که جای جلسه داشتن. یکی از معاونین دیگر که صحبت کردیم ایشون گفتن که من که دستور بازداشت ندادم، ولی گفتم بالاخره بیمارستان میگه از شما نامه بگیریم ببریم. ایشون زنگ زدن به نیروی انتظامی سپاه دیگه اداره اطلاعات به معاون امنیتی، همه گفتن نه ما نه دستور بازداشت دادیم و نه بازداشتشون کردیم.
همسر هاشم خواستار همچنین میگوید که از او خواسته شده است از مصاحبه با رسانه‌های خارج از ایران خودداری کند، خواسته‌ای که به گفته او پاسخ منفی به همراه داشته است.
خواستم که با رادیو تلویزیون‌های خارج مصاحبه نکنم و منم قبول نکردم. گفتن هر وقت ایشون آزاد کردین من کاری ندارم که مصاحبه کنم. اونا هم دیگه به من اجازه نمیدن که ملاقات کنم ایشونو. از نیروهای اطلاعاتی از همه جا هر جا میرم میگن این یک مشکلیه بین خودمون، چرا شما به خارج مرزها کشوندید؟
در همین حال گروه اتحاد بازنشستگان، جمعی از معلمان موسوم به عدالت‌خواه و گروه 19 اسفند در اطلاعیه‌ای با اعلام اینکه پاسخ خواسته‌های برحق بازداشت و تیمارستان نیست نوشتند هاشم خواستار که طی ماه‌های گذشته بارها از سوی نهادهای امنیتی تهدید شده بود، روز اول آبان به دستور دادستان مشهد به گفته آنان روبوده شد و در بخش بیماران روانی بیمارستان ابن سینای مشهد به صورت اجباری بستری شد. این سه گروه این اقدام را عملی زشت و غیر انسانی و مصداق بارز شکنجه دانستند. امضا کنندگان اطلاعیه خواستار آزادی هاشم خواستار شدند و نیروهای امنیتی و قضایی را مسئول حفظ سلامت جسمی و روانی او دانستند. بازداشت هاشم خواستار و بستری کردن او در یک بیمارستان اعصاب و روان حدود یک هفته پس از تحسن دو روزه معلمان در برخی از مناطق ایران انجام شده است. پیش از آن در جریان این تحسن محمد رضا رمضان‌زاده دبیر دوره‌ای شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران روز 22 مهر از سوی ماموران وزارت اطلاعات در شهر بجنورد بازداشت شد. پیشتر هم عباس واحدیان فعال صنفی معلمان مشهد و عبدالرضا قنبری معلم در تهران بازداشت شده بودند. در سالیان اخیر شماری از فعالان صنفی معلمان به اتهام‌های امنیتی بازداشت و زندانی شدند که از جمله میتوان به اسماعیل عبدی، محمود بهشتی لنگرودی، محمد حبیبی و روح الله مردانی اشاره کرد. این گونه برخوردها انتقادهای شدید سازمان‌های حقوق بشری و اتحادیه‌های بین‌المللی صنفی را به همراه داشته است.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز دوشنبه اعلام کرد دو ماه دیگر از مقام رهبری حزب دموکرات مسیحی آلمان کناره‌گیری می‌کند و در انتخابات صدر اعظمی آلمان در سال 2021 هم شرکت نخواهد کرد. خانم مرکل از سال 2000 میلادی رهبر حزب دموکرات مسیحی و از سال 2005 صدر اعظم آلمان بوده است. ببخشید از سال 2015 صدر اعظم آلمان بوده است. فرهنگ قویمی گزارشی دارد در این زمینه.
انگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز دوشنبه اعلام کرد در ماه دسامبر تقریبا دو ماه دیگر پس از 18 سال از مقام حزب دموکرات مسیحی آلمان کناره‌گیری می‌کند و در انتخابات صدر اعظمی این کشور در سال 2021 نیز شرکت نخواهد کرد. خانم مرکل از سال 2000 رهبری حزب دموکرات مسیحی و از سال 2005 صدر اعظم آلمان بوده است. این تصمیم که ممکن است آغاز دوران جدیدی از سیاست در آلمان و اروپا باشد، تحت تأثیر کاهش آرای احزاب متحد در ائتلاف حاکم در انتخابات ایالتی ماه‌های اخیر اتخاذ شده است. خانم مرکل در حال حاضر در صدر ائتلافی متشکل از حزب دموکرات مسیحی، اتحاد سوسیال مسیحی ایالت بایرن و حزب سوسیال دموکرات آلمان ریاست دولت را بر عهده دارد. این دولت ائتلافی در ماه مارس و پس از 6 ماه مذاکرات دشوار کار خود را آغاز کرد، ولی اختلاف نظر در میان احزاب آن شدید است. هنوز هم میزان محبوبیت صدر اعظم 64 ساله آلمان در حد بالایی است، ولی همزمان با تضعیف اقتدارش به نظر می‌رسد که خانم مرکل قصد دارد یک دوره انتقال قدرت را به آرامی پیش ببرد. خانم مرکل در یک کنفرانس خبری در برلین گفت حزب دموکرات مسیحی را با شور و تعهد رهبری کرده است، ولی به گفته او اکنون زمان آغاز یک فصل جدید فرا رسیده است. خانم مرکل در 18 سالی که رهبری حزب دموکرات مسیحی را بر عهده داشته، آن را به جریان میانه رو و مرکز مدار تبدیل کرده است. در این حال در سالهای بحران اقتصادی و مالی در اتحادیه اروپا، او توانست حمایت افکار عمومی کشور از برنامه‌های نجات ملی کشورهای نظیر یونان را جلب کند. یکی دیگر از دستاوردهای مهم خانم مرکل گشودن مرزهای آلمان به روی مهاجران در سالهای اخیر بود که اکثر آنها از سوریه گریخته بودند، ولی به مرور دولت آلمان مجبور شد سیاستهای سخت گیرانه تری در این زمینه اتخاذ کند. بحران مهاجرت، اختلاف بین حزب دموکرات مسیحی و متحد تاریخی آن اتحاد سوسیال مسیحی بایرن را تشدید کرد و زمینه را برای افزایش محبوبیت و آرای حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان را فراهم ساخت.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
دور دوم انتخابات ریاست جمهوری برزیل روز یکشنبه برگزار شد و نتایجش نشان می‌دهد که نامزدی با دیدگاه‌های افراطی راست‌گرایانه به عنوان رئیس جمهوری این کشور بزرگ آمریکای جنوبی انتخاب شده. در این زمینه بیشتر بشنوید از بابک غفوری آذر.
نتایج دور دوم انتخابات ریاست جمهوری برزیل نشان می‌دهد که این کشور حالا ریاست جمهوری خواهد داشت که مخالفانش او را متهم به نژادپرستی، مخالفت با آزادی بیان، هواداری از حکومت نظامیان و مخالفت با حقوق برابر زنان و مردان می‌کنند. هواداران جایر بولسونارو اما بی‌اعتنا به این اتهام‌ها او را با 55% از آرا در رقابت با رقیبش فرناندو هداد نامزد حزب کارگر و شهردار پیشین ساو پائولو انتخاب کردند. شمارش تقریباً تمام صندوق‌ها نشان می‌دهد جایر بولسونارو بیش از 55% آرا را از آن خود کرده است، در حالی که رقیبش موفق به کسب کمتر از 45% آرا شده است. جایر بولسونارو افسر پیشین ارتش، عضو پیشین مجلس نمایندگان برزیل از ریو دو جانیرو و عضو حزب سوسیال لیبرال برزیل است، حزبی که تشکلی محافظه‌کار و ملی‌گرا به شمار می‌رود. تحلیلگران می‌گویند او موفق شد با وعده بازگرداندن امنیت و مقابله با گروه‌های تبهکار و فساد بر موجی از ناخشنودی از وضعیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور سوار شود و رئیس جمهوری بزرگترین کشور آمریکای جنوبی شود. آقای بولسونارو در سخنرانی پیروزیش گفته بر اساس کتاب مقدس و قانون اساسی کشورش عمل خواهد کرد و بار دیگر وعده داده است که به مقابله با خشونت‌های گسترده و دسته‌های تبهکاران اقدام کند. بولسونارو همدلی خود با دوران دیکتاتوری نظامی سال‌های 1964 تا 1985 را پنهان نکرده و از هواداران شکنجه مخالفان چپگرای نظامیان بود. خبرگزاری رویترز میگوید بسیاری از شهروندان حالا نگران وضع حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین و آزادی بیان در دوره ریاست جمهوری او هستند. به گفته تعدادی از تحلیلگران، پیروزی آقای بولسونارو ناشی از خشم همگانی از طبقه حاکم از دو جریان عمده چپ و راست است که پس از سالها حکومت بر برزیل نتوانستند بر فساد، شرایط نامطلوب اقتصادی و افزایش خشونت‌ها غلبه کنند.
نوبت میرسه به شنیدن آخرین اخبار میادین ورزشی. همراه میشیم با فریبرز غریب.
روادید اعضای تیم فوتبال پرسپولیس برای سفر به ژاپن صادر و این تیم برای برگزاری بازی رفت فینال لیگ قهرمانان آسیا عصر دوشنبه راهی امارات شد. طبق برنامه کاروان پرسپولیس پس از دو روز اقامت در دبی روز چهارشنبه طی یک پرواز 10 ساعته عازم ژاپن میشود. بازی رفت فینال لیگ قهرمانان آسیا بین پرسپولیس و کاشیما آنتلرز ژاپن روز شنبه آینده ساعت 15 به وقت محلی 9:30 به وقت ایران در خاک ژاپن انجام خواهد شد. به گزارش شبکه خبر سیما، ورزشگاه آزادی تهران پس از حدود 45 سال در حال آماده شدن برای برگزاری یک رویداد مهم آسیایی، فینال لیگ قهرمانان آسیا است. حسن کریمی رئیس شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی روز دوشنبه در مصاحبه با شبکه خبر در این مورد گفته:
مواردی که از طریق FC اعلام شده بود تقریبا علاکم خدمت شما صحبت می‌کنم بیش از 90% انجام شده و اون مسئله خیلی مهمی هم نبود انجام شده.
کنفدراسیون فوتبال آسیا در بازدیدش از مجموعه ورزشی آزادی چند ایراد مهم گرفته که در صورتی که مسئولان ورزش ایران نتوانند آنها را برطرف کنند، تیم پرسپولیس از برگزاری دیدار برگشت فینال آسیا در روز 19 آبان در این ورزشگاه محروم خواهد شد. در پی ناکامی تیم ملی کشتی فرنگی ایران در مسابقات جهانی مجارستان، علی اشکانی سرمربی این تیم در گفتگو با خبرگزاری ایرنا ضمن عذرخواهی از مردم مسئولیت این ناکامی را شخصا بر عهده گرفت. تیم کشتی آزاد ایران در رقابت‌های جهانی بوداپست در یکی از ضعیف‌ترین نتایج چند سال اخیر خود با یک نشان برنز در رتبه 11 قرار گرفت. در رقابت‌های بسکتبال قهرمانی دختران زیر 18 سال آسیا که در هند در جریان است، روز دوشنبه تیم دختران ایران در دومین بازی با حساب 70-53 تیم سنگاپور را شکست داد. دختران بسکتبالیست ایران که در دیدار اول برابر هند میزبان مغلوب شده بودند، سه‌شنبه در آخرین مسابقه دور گروهی با تیم گوام دیدار خواهند کرد. و بر اساس اعلام سازمان لیگ فوتبال ایران، فقط 7 باشگاه از 16 باشگاه حاضر در لیگ برتر شرایط گرفتن مجوز حرفه‌ای دارند. پرسپولیس، استقلال، سایپا و پیکان تهران، سپاهان و ذوب‌آهن اصفهان و فولاد خوزستان 7 باشگاهی هستند که مجوز حرفه‌ای گرفتند. 9 باشگاه دیگر لیگ برتر و همچنین باشگاه‌های حاضر در لیگ دسته یکم هر کدام به دلایلی شرایط عقص مجوز حرفه‌ای در این فصل را نخواهند داشت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
نوبت میرسه به پایان بخش این مجله، مجله نمای دور، نمای نزدیک، و به انتهای این مجله نیمه شب رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.
نمای دور، نمای نزدیک.
چهارم آبان ماه سالمرگ درگذشت نویسنده‌ای بود که ادبیات را برای نوشتن از زندگی و کرد و کار محرومان می‌خواست و توصیف رنج‌های طبقات فرودست کشورش را دستمایه آثارش کرد. علی اشرف درویشیان، نویسنده اهل کرمانشاه و صاحب 19 اثر در حوزه رمان، مجموعه داستان، ادبیات کودکان، آثار پژوهشی، مجموعه مقالات و نیز برنده جایزه بین‌المللی حقوق بشری هلمند همت بود. در نخستین سال مرگ این نویسنده پایبند به اصول آزادی و حقوق بشر، اما وزارت اطلاعات اجازه برگزاری هیچ مراسم یادبودی را به خانواده‌اش نداد. کانون نویسندگان ایران در اطلاعیه این ممنوعیت را تقبیح کرد. به مناسبت سال مرگ درگذشت علی اشرف درویشیان، گفتگوی من با رضا خندان مهابادی، نویسنده و عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان را میشنوید درباره درویشیان و آثارش. بخش کوتاهی را اینجا خواهید شنید و نسخه کامل را در وبسایت رادیو فردا میتوانید بیابید. سپاس که با من مهرزاد قاسمفر همراهید. خوش آمدید به نمای دور، نمای نزدیک. خیلی خوش آمدین آقای خندان به این برنامه نمای دور، نمای نزدیک. آقای درویشیان از نسلی بود که ادبیات رو بیش از هر چیز می‌دونیم که به عنوان عنصری در خدمت طبقات محذوف جامعه به کار می‌برد، چیزی که شاید بشه گفت ریشه در سنت واقع‌گرایی اجتماعی داشت یا رئالیسم سوسیالیستی یا به نوعی به هر حال، و نویسنده‌ای مثل گورکی، سنتی که الان البته به تدریج به نوعی از متن ادبیات معاصر دنیا عقب نشسته. اما با این وصف، آیا میشه آثار علی اشرف درویشیان رو به نظر شما واجد ماندگاری دانست؟
بین رئالیسم اجتماعی که شما اشاره کردید بهش، در ایران ریشه‌های دیگری هم جز منشأ خارجی یا نویسندگانی مثل گورکی و اینها داره. فراموش نکنیم که اصولا خاستگاه ادبیات مدرن ایران از یک جنبش سیاسی بیرون آمد به نام جنبش مشروطه. چرخش قصه گویی و حکایت گویی به سمت داستان نویسی در انقلاب مشروطه با یک حرکت سیاسی، این همینجور رگه هاش مون تا بعد در دوره سالهای 1340 به بعد با اون تحولات اجتماعی این تحکیم شد، گسترده شد، و به خصوص که به هر حال بینش چپ مسلط بود در بین روشنفکران، و اینا تأثیر داشت در این که ادبیات رئالیسم اجتماعی پا بگیره. اما در ارتباط با این که آیا آثار در درویشیان ماندگاری خواهد داشت یا نه، به نظر من تا جایی که خواننده هست، یعنی خواننده این جور آثار هست، این نوشته ها هم میمانه. اگر پس فردا شرایط عوض شد و این خوانندگان دیگه وجود نداشتن، خب احتمالاً این از بین خواهد رفت و این چیز عجیب غریبی هم نیست. این رو به این دلیل میگم که فرض بگیریم کارهایی که درویشیان در سالهای اوایل نوشتنش، در اوایل سال 50، دهه 50 شمسی نوشت، مثل از این ولایت، مثل آبشوران، همچنان خواننده داره، ناشرها همچنان چاپ میکنن. و حالا درسته که مثلا خود دهه 50 به اون اوج و شدت و عدت نیست، خب البته کمایی که همه کتاب تقریبا اینجوری نیست، ولی هنوز خواننده های خودشو داره.
پرداختن به مردمی که به هر حال در تباهی و جهل و فقر بی‌ترحم اقتصادی و فرهنگی غوطه می‌خورن، تو ادبیات داستانی معاصر ما یه قدمتی به قدر ادبیات مدرنمون داره، یعنی از علوی خانم هدایت گرفته تا مجموع آثار چوبک تا نسل بهرنگی و خود آقای درویشیان و منصور یاقوتی بگیرید، مثلا بیاین تا نویسندگان متأخرتر مثل سیاسنبو محمدرضا صفدری مثلا. وجه ممیزه زاویه نگاه درویشیان تو آثارش با اونچه که مثلا هدایت و چوبک به عنوان پیشگامان نهله حتی یعنی ادبیاتی که به اعماق توجه داره چه چیزی هست؟
بله، اون چه که درویشیان رو از این نوع ویژه میکنه، فیلتری است که درویشیان واقعیت رو از اون میگذرونه. اون رئالیسم، رئالیسم مطلق و ناب نداریم. رئالیسم همیشه باید یه صفتی جلوش بیاد تا ما بفهمیم که چی هست. رئالیسم مثلا فهمیم سوسیالیستی، رئالیسم اجتماعی، رئالیسم انتقادی، رئالیسم نمیدونم تخیلی، رئالیسم فلان. در مورد درویشیان اون صفتی که جلوی رئالیسمش قرار میگیره عاطفی بودن اون فیلتری هست، یعنی اون واقعیتی رو که میبینه دقیقاً از یک فیلتر عاطفی میگذرونه. سخوم خسرویش رو امکان نداره کسی بخونه و از یاد ببره. ما خبرهای گوناگون و غم انگیز رو خیلی میشنویم، ولی مثلا سخوم خسروی به خاطر اون اثر عاطفی که میذاره، یا مثلا ندارتش، یا آبگوشت آلوچه، به ویژه اینکه درسته که درویشیان به خصوص در دهه 50 آغاز کارش خیلی با تکنیک و اینها سر و کار نداره و خیلی اهمیت نمیده بهش، مثل خب کل اون جریان ادبیات متحد، ولی از یک فیلتر عاطفی، از یک صداقتی، از یک عطوفتی رد میشه این واقعیت و اون رو داستانیش میکنه و به این معنا هست که آثارش اثرگذاره. یعنی ممکن نیست کسی بخونه و بگه مثلا این داستان تأثیری نداشت برای من و روی منش تأثیری نداشت.
اما همونطور که شما هم تاکید کردین، آدمهای آثار درویشیان میدونیم که از اعماق جامعه دستشین و روایت میشن، از این ولایت، آبشوران، فصلنان، همراهنگای بابام و بقیه آثارش داستان مردمانیه که در تاریکی محض طبقاتی راه شدند. درویشیان به گمان شما تا چه میزان تونست که اینها رو به ادبیات به مثابه یک اثر هنری بدل بکنه، یعنی تولید ادبیات بکنه، و چقدر تو مرحله توجه دادن صرف و گرفتن انگشت اشاره به سمت این طبقات متوقف شد آثارش؟
خب ببینید، اونجایی که خوانندگان بسیار یافت، بذارید بگم براتون که مثلا در سالهای 57-89 تیراژ داستانهای درویشان، کتابهای داستانش بالای 100 هزار بود در یک نوبت، بالای 100 هزار کاراش تیراژ میخورد و فروش میرفت. این نشون میده که در اجتماعی کردن داستان حداقل علی اشرف نقش داشته و بسیاری رو، من خودم نامه هاشون رو خوندم که برای علی اشرف نوشتن، مثلا نوشته بودن ما با خوندن آثار شما رفتیم به سراغ اینکه داستان بنویسیم، و کسانی هستن که الان داستان نویسن. برای اینکه درویشیان کار رو ساده میکنه، میگه که همین اتفاقایی که دور بر تو هست میتونن داستان بشن. در اینکه آیا مثلا شخصیت های ویژه‌ای یا مثلا تکنیک های ویژه‌ای در کارش هست، شاید بتونیم بگیم نه، ولی شخصیت های فراموش نشدنی رو داره، مثلا فرض کنیم شریف سالهای ابری، یا مثلا حتی همون نیازعلی ندارد. یک تعدادی از این شخصیت ها هستند که توی ذهن هست، یعنی داستان خون ها و کسانی که داستان خوندن. احتمالا اگر بگیم مثلا 10 تا شخصیت داستانی را نام ببر، احتمالا یکی دوتا از اینها رو هم خواهد گفت.
آقای درویشیان در یک جایی میگه که هنر باید بر حسب میزان سودمندی آن مورد نقد و بررسی قرار بگیرد و نه با معیارهای زیبایی شناسی صرف. آن زیبایی که در واقعیت هست فراتر از زیبایی هنری است. خب این سوال پیش میاد که چرا آقای درویشیان هنر و سودمندی رو در مقابل هم قرار میده و ازش یک دوگانه معارض ظاهرا میسازه؟ و سوال دیگر این که آیا این برای نویسنده امروز، نویسنده جوان امروز، یه پیشنهاد قانع کننده و معتبر رو فراهم میکنه به گمان شما؟
ببینید، خب این یکی از معیارهای ادبیات متعهد هست. ادبیات متعهد ادبیات رو و هنر رو اصولا در نبرد طبقاتی تعریف میکنه، اون رو ابزاری میدونه در این نبردی که در این جامعه جاری هست. و به خصوص از جدی که میگه ما به خواننده‌مون باید آگاهی بدیم، روشنایی بدیم تا بتونه بر این نکبتی که پیرامونش رو گرفته پیروز بشه و باید بره باش بجنگه. برای از این زاویه سودمندی از این زاویه هست که مورد نظر درویشیان و مورد نظر کلن اون ادبیات متحد ایرانی دهه 40 و 50 هست.
آنچه که شنیدید بخش کوتاهی از گفتگوی من بود با رضا خندان مهابادی که به مناسبت اولین سالگرد درگذشت علی اشرف درویشیان در نمای دور نمای نزدیک شنیدید. نسخه کامل این گفتگو را در وبسایت ما بیابید. سپاس که با من مهرداد قاسم فر همراه بودید. تا هفته بعد.